رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا. خب میخواییم در ارتباط با مسئلهی با عنوان آثار اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای رو مطرح کنیم. صرف نظر از این که اگر بخواییم وارد این مسئله بشیم بایستی که یک مقدمه سازی داشته باشیم نسبت به اجلاسی که در سازمان شانگهای برگزار شد. بستر سازی هایی که در طی یک سال گذشته حدوداً به وجود اومد رو میشه مورد نظر قرار داد. میشه پیشینه ای از تشکیل سازمان همکاری شانگهای رو در حدود تقریبا سال 1996 بود که با عنوان شانگهای 5 مطرح شد در شهر شانگهای و اینکه با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه مذاکراتی صورت گرفت. دستور کار اجلاس هم به توسعه اقدامات اعتمادساز امنیتی در نواحی مرزی محدود میشد. اما تغییر و تحولاتی صورت گرفت و به نظر میرسه بسترهایی به خصوص از 2001 جوان تقریبا 2001 به این طرف به وجود اومد و کشورهای چین و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان با امضای یک بیانیه تشکیل این سازمان رو اعلام کردن. خب از 2005 به این طرف هم 4 کشور ایران و پاکستان و هند و بلاروس هم به عنوان عضو ناظر سازمان در اومد. صرف نظر از این که شاید نقش اصلی رو در این سازمان دو کشور چین و روسیه تشکیل میدن، مسائل امنیتی که در آسیای میانه به وجود مسائلی مبتنی بر تروریسم، جدایی طلبی، افرادگرایی دغدغه اصلی محسوب میشده و از 2015 هم که هند و پاکستان عضویتشون مورد موافقت قرار گرفت و تونستن در کمتر از 2 سال شرایط و اون پروسه و روند عضویت کامل رو اجرا کنن، به هر شکل میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران هم بعد از سالها انتظار و تلاش ها و رفت و آمد ها نهایتا در سپتامبر 2021 رسما به عضویت کامل در اومد. اما خب دیدیم که در سپتامبر 2022 این عضویت کامل شد، اون 40 سند مورد امضا قرار گرفت و اجزای مختلفی هم در متن این سند مطرح میشه که در جای خودش بهش خواهم پرداخت. اما مشخصا میشه گفتش که این سازمان حضور 2 قدرت دارای حق وتو، 4 قدرت هسته‌ای، 42% حدوداً جمعیت جهان، 28 در بعضی از سالها 30 در بعضی از سالها 25-26 اما مشخصاً قریب 28% تولید ناخالص جهانی، اهمیت این سازمان رو در ابعاد مختلف منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی رو برجسته می‌کنه. به هر شکل اون چیزی که مسلم هستش این سازمان به دنبال اعتماد متقابل بین کشورهای عضو، ارتقای همکاری مؤثر اونها در حوزه سیاست، تجارت، اقتصاد، تحقیقات، فناوری، فرهنگ، آموزش، انرژی، حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و بسیاری از زمینه و بسترهایی که در ذیل این موضوعات اساسی میتونه ابعاد مختلفی رو در روابط بین دو ولی به وجود بیاره. به هر شکل میشه گفتش که چارچوب توافقنامه همکاری‌های اقتصادی که از 2003 به این طرف به امضا رسید، یک برنامه بلند مدتی رو چینی‌ها پیشنهاد کردن به عنوان منطقه آزاد تجاری، ضمن اینکه چندین راه کار کوتاه مدت رو برای افزایش سطح بازرگانی کشورها پیشنهاد دادن. در 2004 به این طرف یک سند شامل 100 برنامه برای افزایش سطح بازرگانی بین کشورها به امضا رسید. میشه گفتش که در همون سالهای 2005-2006 دبیرکل این سازمان پروژه‌های مشترکی رو که در حوزه انرژی برای اولویت بالایی بودن رو مطرح کرد که مشخصاً این پروژه‌ها شامل کشف، استخراج، بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین هم بوده. میشه گفت دستاوردهای دیگه‌ای که این نشست با خودش همراه داشته، تشکیل شورای مشترک بانکی بوده بین کشورهای عضو که هدف از این شورای مشترک بانکی تسهیل کردن بسترها برای تأمین سرمایه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان مطرح شده. اولین نشست شورای مشترک بانکی هم سال 2006 در پکن بود و میشه گفتش که مطابق این اتفاقاتی که رکن‌های اساسی رو شکل می‌داد، به پیشنهاد روسیه رفتن به دنبال تشکیلات بین‌المللی و بنیانگذاری یک تشکیلات بین‌المللی با عنوان باشگاه انرژی یا انرژی کلوب، که چه گفتش که از 2007 2006 2007 2008 روس‌ها اندیشه رو محکم‌تر و برجسته‌تر مطرح کردن و نهایتاً بستر‌سازی اساسی برای اون رو شکل دادن. خب در حال حاضر همونجوری که استحضار دارید، کشورهایی مثل چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران اعضای اصلی هستند. از اون طرف یک سری کشورها هستند که عضو ناظرن، مثل مغولستان، افغانستان و بلاروس. یک سری کشورها هستند که شرکای همکاری‌ها و گفتگو تعریف میشن، مثل ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا. و میشه گفتش که در کنار حدوداً 5 هدف اصلی که سازمان دنبال میکنه، اهمیت کار کرده اینها رو ما میتونیم برجستگی هاشون رو ببینیم. اهداف: توسعه همکاری های سیاسی اقتصادی، تقویت اعتماد و حسن همجواری، حفظ ثبات در کشورهای عضو، حفظ صلح و امنیت و ثبات در منطقه هستش، مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هستش. اگر اینها رو به عنوان اهداف در نظر گرفته باشیم، اهمیت اونجا برجسته میشه که این کشورها در کنار همدیگه بیشترین تولید کننده و بزرگترین مصرف کننده های انرژی در جهان رو شکل میدن، بزرگترین سازمان منطقه‌ای قلمداد میشن، نقش موازنه‌ای رو در مقابله با پیمان ناتو میتونن به وجود بیارن. عرض کردم قریب 40% از جمعیت دنیا و بیش از 28% از تولید ناخالص یک ظرفیت اثرگذار و اهمیتی رو برای این کشور به وجود آورده. در کنار قریب 37 میلیون کیلومتر مربع مجموع مساحت کشورهای عضو، اهم از اصلی و ناظر، که چیزی حدود 35% از خشکی‌های به اصطلاح کره زمین رو به این کشور و به این سازمان اختصاص داده، بیش از 20 هزار میلیارد دلار حجم ظرفیت اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی هست که در مجموع کشورهای عضو این سازمان هست، و چیزی تقریبا قریب به 7000 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی هستش که در مجموع این نهاد ظرفیت سازی میکنه. خب عضویت کامل ایران توی سازمان همکاری شانگهای میتونه یک سری از تحولات بزرگ رو در روابط اقتصادی و پیوندهای ایران با کشورهای بزرگ جهان مثل چین، پاکستان، روسیه، هند به وجود بیاره، و چه بسا موازنه قدرت در روابط با سایر قدرت‌های جهانی رو میتونه برای ایران برقرار بکنه. به نظرم میرسه، البته این رو نباید یک طرف نگاه کرد، این سازمان بعد از 25 سال از تشکیلش و به خصوص با همراه شدن ایران میتونه یک ظرفیت و یک پیمان بسیار بزرگتری رو، اهم از جمعیتی، اهم از وسعت، اهم از قابلیت و کارکردهای اقتصادی، ظرفیت‌های تجاری، ظرفیت‌های انرژیک و سایر قابلیت‌هایی که در موقعیت سرزمینی ایران قرار داره رو به عنوان یک اندوخته در کنار خودش داشته باشه. اما اون چیزی که مسلم هستش این که چیزی بیش از 20% از ذخایر نفتی دنیا، چیزی بیش از 50% از ذخایر غازی دنیا قابلیت اون رو داره که در دهه های آینده یکی از بزرگترین قطب‌های بین‌المللی اقتصادی در جهان و به خصوص حوزه انرژی قلمداد بشه، بخش بزرگی از ظرفیت بیزی ژئواستراتژی انرژی جهان قابلیت خودش رو در این منظومه پیدا می‌کنه و به شدت میتونه در مدیریت، کنترل و بهره برداری و تأمین پایدار انرژی جهانی نقش ایفا بکنه. در این حال شاید میشه گفتش که این سازمان یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خارجی و در این حال انرژی و حتی در حوزه نظامی هم میتونه قلمداد بشه. جغرافیای وسیع، جمعیت زیاد، منابع انرژی گسترده، خب اقتدار هسته‌ای، توان نیروهای مسلح، حق وتویی که در شورای امنیت دارن و عوامل دیگه‌ای که به این سازمان میتونه ظرفیت‌های بالایی رو تعریف بکنه. این حیث المجموع اون چیزی که امروز میشه مورد ارزیابی قرار داد این هستش که اگر که عضویت ایران در سازمان شانگهای با این ظرفیت و قابلیت‌هایی که متصور هستیم، هم برای ایران و هم با توجه به استعداد 25 ساله‌ای که شانگهای از خودش بروز داده در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و عملیاتی و در عین حال بین سرزمینی، به نظر میرسه در صورت مدیریت بهینه این فرصت میشه رشد اقتصادی مثبتی رو فراهم کرد، در عین حال اینکه کشورهایی مثل پاکستان، چین، روسیه و حتی هند تصمیم گرفتن در مبادلات تجاری خودشون به جای دلار از ارزهای خودشون استفاده بکنن. خب این کشورها با همکاری سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دنبال حذف دلار از چرخه اقتصادی خودشون هستن، کما اینکه این اشتراک رو ما در گروه بریکس هم برای هند و چین و روسیه مشاهده میکنیم و این ظرفیت و قابلیت و حذف دلار شاید موضوع تازه‌ای نباشه، اما با توجه به سابقه، با توجه به اختلالات روندی که در چرخه‌های اقتصادی تجاری کشورهای مؤثر به خصوص در سازمان شانگهای و گروه بریکس و حتی حوزه کشورهای جنوب به وجود آورده، به نظر میرسه که میتونه یک بستر و محمل مؤثر، پویا، فعال و در عین حال پایدار و مانایی رو به وجود بیاره که سیطره دلار نه تنها شدت و کار کرده اون به چالش کشیده بشه، بلکه روند افولی اون رو ما مشاهده میکنیم و گزارش هایی هم از این که روند افول تسلط دلار رو از بازارهای جهانی به خصوص در حوزه بازارهای آسیایی ما مشاهده میکنیم. به هر شکل با توجه به جلب نظر تمام شرکای سیاسی در سازمان شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، به نظر میرسه که ایران با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر هم تحت تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا بوده، پیوستن ایران به این سازمان نه تنها باعث افزایش نفوذ جغرافیایی این سازمان و گسترش اون تا دامنه‌های آسیای جنوب غربی یا خاورمیانه میشه، بلکه میتونه یک ظرفیت و کردی رو تعریف بکنه که دامنه تجارت بدور از تحریم رو هم برای جمهوری اسلامی ایران فعال بکنه، کما اینکه آماری که در زمانی که آیت الله رئیسی در اجلاس حضور داشتن، آماری که سازمان توسعه تجارت ما گمرک ایران اعلام کردن، نشون دهنده این بوده که در طی یک ساله گذشته بیش از 30% روابط اقتصادی و تجاری ما با این کشورهای عضو این سازمان افزایش و بهبود پیدا کرده و در عین حال در 9 ماهه اخیر هم چیزی قریب به 1 میلیارد دلار این فرصت بهبود پیدا کرده که با توجه به توافقاتی که به شکل دو یا چند جانبه در حاشیه اجلاس شانگهای در طی یک سال گذشته، چه دیدارهای کارشناسی، چه در سطح وزرا و چه در سطح سران، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جدیدی تعریف شده که در نوع خودش میتونه وجود منافع مشترک ایران با سازمان رو از قبیل کریدورهای تجاری که ما اصرار داشتیم اونها رو فعال بکنیم، زیر ساخت‌های حمل و نقلی که بسترسازی‌های اون به وجود اومده بود اما به سطح بهره‌برداری و قابلیتمند کردن بازارسازهای اون نرسیده بودیم، امروز مشاهده می‌کنیم که به خصوص کریدور شمال جنوب و حتی کریدور شرق به غرب از جمله مؤلفه هایی هستن که بسترهای اثرگذاری رو میتونن برای ما به وجود بیارن و در این حال در کنار این کریدورها ما میتونیم بندر چاه‌بهار رو هم که از اهمیت بسیار بالای ژئوپلیتیکی برخوردار هستش در پروژه های خارج کشورهای عضو سازمان ربط بدیم و یک اقتصاد شناور، فعال و پویا رو هم مورد حمایت کشورهای عضو هم بسترسازی برای انتقال چرخه‌های بازاری و تجارتی رو فعال بکنه. صرف نظر از اینکه حجم تجارت ایران در سال 99 چیزی حدود 28 میلیارد دلار بود و چیزی قریب به حدود تقریبا 14.5 میلیارد دلار صادرات و چیزی تقریبا حدود 13.5 میلیارد دلار واردات بود، خب با گزارشی که در دوره اجلاس ارائه شد این رقم به چیزی بیش از 33 میلیارد دلار در طی تغییرات روندی این دو سال اخیر و به خصوص در یک سال گذشته که چیزی قریب به 30% افزایش پیدا کرده، یک بستری هستش که میتونه ظرفیت‌های متفاوتی رو برای ما به وجود بیاره. البته این رو هم فراموش نکنیم، این کارکرد چند وجهی که شانگهای داره، اشتراکاتی که ما با کشورهای حوزه آسیای میانه، آسیای مرکزی و اتحادیه اوراسیا پیدا کردیم، توافق راهبردی که با کشور چین به وجود اومده، توافق راهبردی که دیگه در سطح نهایی شدن هستش، جلسات مختلفی رو برای اون برگزار کردیم با روس‌ها، به نظر میرسه یکی بعد از دیگری بسترهایی هم برای جذب سرمایه، هم برای پویا کردن جریان تولید ملی مبتنی بر درونزایی برونگرایی، فعال شدن کوریدورها و هابهای صادراتی و در این حال بازارسازی ایران در بین کشورهای همسایه، یک شرایط برد برد رو میتونه به وجود بیاره که نه تنها همفهمی با قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند چین، هند، روسیه رو میتونه به وجود بیاره، بلکه میتونه چرخه‌های جدیدی رو در نگاه متوازن سیاست خارجی، نگاه متوازن نرم در سیاست خارجی به وجود بیاره و کارکردهای اثرگذاری رو تعریف بکنه. به هر شکل شاید میشه مورد نظر قرار داد در کنار همه اتفاقاتی که ما انتظار داریم در این ظرفیت و این قابلیت به وجود بیاد، به شکل تیتوار در آخر عرایضم اشاره میکنم، متصل شدن جمهوری اسلامی ایران به کوریدور و مسیرهای اقتصادی تجاری در منطقه اوراسیا، حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و با دوام برای نفت و صادرات غیر نفتیمون، بهره گیری از توان و قدرت اقتصادی و ظرفیت‌های کشورهای مانند چین، روسیه، هند و البته کشورهای دیگه مانند پاکستان، اونم هر کدوم در جای خودشون هم بازارهای مصرفی بزرگی هستن و هم بازارهای مبادله خوبی رو میتونن برای ما به وجود بیارن، ایجاد یک رویه برای مبادله آزاد کالا صرف نظر از این تحریم ها و نظام تعرفه‌ای که عموما تعریف میشه و میتونه دست ما رو برای توافقاتی توی اعطای امتیازات و معافیت هایی که به خصوص در بحث تعرفه های گمرکی پیش از این یا ترجیحی یا موردی ما به توافق میرسیدیم، میتونیم اون بازار روان و تسهیلگری رو ازش برخوردار باشیم، در این حال دسترسی به یک بازار بزرگ، پر جمعیت، پر ظرفیت، پر قابلیت و در این حال ضمن اینکه از منافع اقتصادی اون بهره مند میشیم، بتونیم بعضی از نیازمندی های فناوری کشورمون رو با توجه به اینکه کشورهای دارای فناوری بالا هم عضو این سازمان هستن برای ما میتونن به وجود بیارن، قطعا با توجه به زیرساخت های فعال تمدنی فرهنگی که کشور داره، توسعه گردشگری از یک طرف، تبادل هیئت های بازرگانی از یک طرف، ما پویایی بسیار بالایی اتاق بازرگانیمون، اتاقهای مشترکمون با کشورهای سازمان شانگهای، عضو سازمان کشورهای عضو سازمان شانگهای داریم که هر کدوم در نوع خودشون میتونن بسترسازی برای یک طی طریق تجاری جدیدی رو فعال بکنن بر اساس تسهیلگری در رقابت فعال و پویا. پروژه‌های مشترکی رو در حوزه‌های انرژی هم از نفت و گاز و در این حال توسعه همکاری در منابع آب شیرین کن، بالاخره ما دسترسی به آب‌های خوبی داریم اما شاید چرخه‌های تأمین آب شیرین کنی در کشورمون زیاد قوی نبوده و میتونه یک بستری برای ارتقای زیرساخت‌ها در این حوزه باشه و شاید از همه مهمتر همکاری‌های بانکی، اینکه با تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو که هدفش تسهیل کردن تأمین مالی و سرمایه برای اجرای پروژه‌های مشترک هستش و میتونه بخش بزرگی از مفقوده ناشی از فشار یوتر و تحریم‌های بانکی ظالمانه رو بر علیه کشور تعدیل بکنه و یک بستری رو روبه جلو برای قابلیتمند کردن استعداد بانکی کشور و در این حال الحاق اون به زیر مجموعه‌هایی که بتونن بخشی از کارایی دچار تعلیق شده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران رو به فعالیت برسونن. در این حال این رو هم نباید فراموش بکنیم که یک خط سراسری از مبدأ بنادر چین به مقصد اروپا، یک خط ریلی متصل کننده کشورهای شرق دریای خزر، افغانستان به چین و امتداد اون از بندر اوکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه اون تا ترکیه در غرب، برای جابجا کردن کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقه که به نظر میرسه کشور با دسترسی به این مسیر و خطوط میتونه از مزایای تسهیلگری ناشی از پیوستن به اون و احیای ظرفیت ترانزیتی خودش برخوردار بشه که هر کدوم در جای خودش محل بحث فراوان هست. البته در ارتباط با سازمان شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، بحث‌های مفصل تخصصی با اجزا برای هر کدوم از اینها میشه مطرح کرد که به نظرم میرسه که شاید توی این مرحله به همین بسنده بکنیم، اما خیلی خودم هم تمایل داشتم که اگر میخواییم در ارتباط با شانگهای صحبت بکنیم، بحث‌های دیگری رو هم میشود مطرح کرد. ساختار اون رو یه بار وارسی بکنیم، اینکه ما چگونه ساختار خودمون رو میتونیم با اونها ملحق بکنیم، و اگر این اتفاق افتاد و این ظرفیت تعریف شد و این اسناد مورد رد و بدل قرار گرفتن صورت گرفت، آیا ما اون وقت خواهیم توانست بسترهای اثرگذار رو برای خودمون به وجود بیاریم؟ به نظرم میرسه بحثای مختلفی رو میشه در این حوزه مطرح کرد. در این حال اینکه اصرار دارم به این که اگر میخواییم درباره مزایا و فرصتهای اقتصادی تجاری عضویت ایران در سازمان شانگهای صحبت بکنیم، بحث های مختلف رو میشه با ارزیابی های دیگه، با عدد و رقم از موزه های مختلف مورد نظر قرار داد. چه بسا شاید افزایش صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، درآمدزایی از حمل و نقل و ترانزیت کالا، جلب سرمایه گذاری خارجی و ارزآوری بخشی از اون چیزی باشه که نیاز تحرک و پویایی اقتصاد ایران هستش. اینکه ما در کنسرسیوم بین بانکی حمایت مالی از پروژه هایی که هم میتونیم بپذیریم هم میتونیم بسترش رو در کشور فراهم بکنیم، تعمیق بدیم و گسترش بدیم همکاری های خودمون رو در حوزه فناوری های پیشرفته و بتونیم جذب سرمایه بکنیم، به نظر میرسه کارکردهای مختلفی هستش. و در این حال تقویت مزیت های ترانزیتی، شاید ارائه طرحهای ابتکاری که بتونه ایران بخشی از بستر سازی های اون رو فراهم بکنه و یک جریان رقابت آزاد رو برای انتقال کالا، خدمات و سرمایه رو به وجود بیاره. و در دو مگا پروژه‌ای که در منطقه ایران میتونه به عنوان هاب حضور داشته باشه، چه ابتکار یک کمربند یک راه چینی و چه اتفاقاتی که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه به وجود بیاره، این موضع رو پررنگ میکنه. فراموش نکنیم فرایند الحاق 40 سند رو با خودش به امضا رسونده. 10 سند اون اقتصادی هستش، 2 سند اون علمی هستش، 7 سند اجتماعی و قریب 21 سند سیاسی امنیتی. اینها در کنار هم دیگه بسترهای پویایی رو میتونن شکل بدن و شاید بحث‌های مفصل‌تر و تخصصی‌تری رو هم بتونیم در ارتباطش مطرح کنیم. سپاسگزارم و عذرخواهی می‌کنم از اینکه عرایضم کمی طولانی شد. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.